شما با خواهر و برادرتون چطوره؟ اگه رابطه یه گرمی دارین علتش رو چی میدونین و اگه خدایی نکرده با هم زیاد صمیمی نیستین فکر میکنین چرا اینطور شده؟ لطفاً با ما تماس بگیرید و جواب این سوالا رو بگین تا از تجربه های هم استفاده کنیم. شماره تلفن های ما 329-10-551-2 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکیمون 3553. انشالله در طول برنامه ها تلاش میکنم به پاسخ های شما بپردازم. اما از اونجا که به صد 16 رسیدیم دعوت میکنم به مدت 29 دقیقه شنونده زلال تاریخ باشید. در این برنامه حجت الاسلام جباری به بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه میپردازند.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهم.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. برادران و خواهران گرامی، شنوندگان عزیز رادیو معارف، سلام به شما. خدا رو شکر می‌کنیم که با یک برنامه دیگه از مجموعه زلال تاریخ در خدمت شما هستیم و انشاءالله به بازخوانی و تحلیل و واکاوی حوادث تاریخی صدر اسلام خواهیم پرداخت. همچون برنامه‌های گذشته افتخار دارم در استودیو در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری از نویسندگان و پژوهشگران تاریخ اسلام و عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه باشم و همراه شما انشاءالله از محضر ایشون بهره مند خواهیم شد. جناب استاد سلام به شما، خیلی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی جناب رکنی و عزیزان شنونده. انشالله که همواره موفق و پیروز و سربلند باشن. خدا رو شاکرم بر این نعمت که توفیق مجددی دست داره در محضر عزیزان باشم شان.
خیلی متشکرم و ممنونم از حضورتون در استودیو. برنامه‌مون رو مزین می‌کنیم به صلوات بر حضرت محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در برنامه گذشته جناب استاد جباری به یک نکته تاریخی و در واقع یک رخداد تاریخی بعد از رحلت حضرت رسول صلی الله علیه و آله پرداختن و اون هم کاری بود که عمر ابن الخطاب انجام داد، در واقع شمشیر به دست گرفت و اعلام کرد کسی که اعلام بکنه که پیغمبر از دنیا رفته با این شمشیر روبرو خواهد بود، پیغمبر از دنیا نرفته و نمی رود. و بعد اتفاقاتی که افتاد تا جایی که ابوبکر به صحنه آمد و عمر ابن الخطاب رو از این اشتباه مطلع کرد و خب ماجرا تمام شد. جناب استاد جباری به تحلیل چرایی این اتفاق هم پرداختند و نکاتی رو اشاره کردند از مرحوم سید جعفر مرتضی عاملی رحمت الله علیه که در کتاب از صحیح من سیرت نبی اعظم صلی الله علیه و آله ایشون نقل کرده بودند. طبق فهرستی که جناب استاد جباری اعلام کرده بودند در برنامه نخست از این فصل زلال تاریخ، ما 7 عنوان موضوع داریم که انشاءالله در ادامه این برنامه به بررسی اون خواهیم پرداخت. نخستین موضوعی که جناب استاد اشاره کردند نقش انصار در تشکیل سقیفه بنی ساعده بود و ماجراهایی که بعد از رحلت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله اتفاق افتاد. جناب استاد در خدمت شما هستیم و به تحلیل و بررسی و واکاوی حضرت عالی گوش فرا میدیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از پرسش‌های جدی در ارتباط با رخداد تأسف بار بعد از رحلت پیامبر، یعنی تشکیل تجمع سقیفه و اجتماع سقیفه، این هست که با وجود اینکه فاصله زیادی میان رحلت پیامبر و اعلام رسمی وصایت و امامت و خلافت امیرالمؤمنین سلام الله علیه در غدیر نبوده، کمتر از 3 ماه فاصله بوده، چطور شد انصار که از اونها توقع می رفت که وفادارترین باشن به امیرالمؤمنین سلام الله علیه، اولین کسانی شدن که پشت پا زدن به اون عهد و پیمان که با پیامبر بستن و خودشون پیش قدم شدن در اینکه اجتماع سقیفه رو تشکیل بدن و زمینه رو فراهم بکنن برای انحراف جریان خلافت و امامت؟ سوال واقعا جدی است و طبیعتا نیاز به تحلیل دارد. اصل واقعی سقیفه رو من اشاره میکنم. خب سقیفه یعنی جای مسقف، یک جایی که به هر حال سقفی داشته، مجتمعی بوده در منطقه قبیله بنی ساعده. بنی ساعده یک تیره از تیره های انصار بودند و سقیفه جایی بوده که اونجا تجمع میکردند برای مسائل عمومی، احیانا خواستن مشورتی داشته باشند یا مسئله در قبیله بوده و امثال اینها.
بله.
و این مکان هم خوب عرض بکنم که بعدها هم همچنان بوده. به عنوان مثال عرض میکنم در زمان امام صادق سلام الله علیه، در اون روایت معروف معل بن خنیس که او نقل میکند که یک شبی دیدم امام صادق سلام الله علیه از منزل خارج شدن، یک کیسه و انبان نانی بر دوش داشتند و بعد همراه حضرت او معلا هم میره و تعقیب میکنه حضرت و بعد میاد خدمت حضرت، همراه حضرت میره. تو تفسیری که در اون جریان هست میگه حضرت تشوردن به ذلت و بنی ساعده، که مراد همین سقیفه بنی ساعده است، و اونجا افراد فقیر و بیچیز و برها ناتوانی اونجا خابیده بودن، استراحت گویا یک استراحتگاهی بوده برای افرادی که بی خانمان بودن امثال اینها، و حضرت این گرده های نان رو بالای سر هر کدوم از اینها میگذارد و از اونجا خارج میشه.
بله.
نشون میده که به هر حال یک مکان عمومی اینچنین بوده و تا زمان امام صادق هم طبق این نقل ادامه داشته و در مدینه بوده. در اونجا تجمعی انصار داشتند، اهم از اوس و خزرج، دو طایفه مهم بودن انصار در مجموع، قبیله اوس قبیله خزرج، و در اونجا نشستن بحث بکنن درباره این که جانشین پیامبر رو و امر امارت یا خلافت رو به چه کسی بسپرن بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. کاندیدی که یا شاید تنها کاندیدی که در اونجا وجود داشت رئیس خزرجیان بود، سعد ابن عباده خزرجی.
بله.
که یکی از دو سعد بود دیگه، خب معروفه که در اوس سعد ابن معاذ بود، در خزرج سعد ابن عباده، سعدین.
بله.
این دوتا برها رهبران این دوتا قبیله بودن. سعد ابن عباده در این زمان زنده بود، اون سعد ابن معاذ در سال پنجم بعد از غزوه خندق به شهادت رسید و او رو به عنوان کاندید در اونجا آورده بودن و بحث میکردن درباره این که برحال او رو به عنوان جانشین پیامبر باش بیعت بکنن.
فقط یک نکته رو بعد نیست یادآوری بکنیم که الان در چه موقعیت تاریخی قرار داریم جناب استاد جباری؟
دقیقاً همون بحث ما در همون روز رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله هست، یعنی همون عصر دوشنبه‌ای که ما به هر حال عرض کردیم در ظهر اون دوشنبه یا بعد از ظهر اون دوشنبه
پیامبر خدا از
دنیا رفتند و این در حالی است که امیرالمؤمنین مشغول هنوز تجهیز بدن پیامبر و بدن دفن نشده و خب یکشین تجمعی رو
این تجمع شکل گرفته در سقیفه. بله.
ولذا در همین آغاز کار عرض بکنم که خب طبیعتاً به هیچ وجه رفتار انصار با هر توجیهی که حالا عرض خواهیم کرد قابل دفاع نیست و اینها قطعاً مقصر هستند و زمین سازی کردن. یکی از نکاتی که به هر حال می افزاید بر تقصیر اینها این که الان واجب ترین کار این بود که بیان و
به تجهیز بدن پیامبر
مشغول باشن، اونجا حضور داشته باشن، اما تجمع دیگر رو صورت دادن.
بسیار خوب جناب استاد جباری، این صحنه تاریخ رو در همینجا متوقف بکنیم و بعد از یک فاصله کوتاه انشاءالله ادامه بدیم صحبت رو به حضرت عالی و شنوندگان عزیزی که الان برنامه زلال تاریخ رو از رادیو سراسری معارف میشنوند.
والله لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلا سكينه علينا وثبت الاقدام ان لاقينا والكافرون قد بغوا علينا وان ارادوا فتنه ابينا وان ارادوا فتنه ابينا.
برنامه زلال تاریخ رو از رادیو سراسری معارف میشنوید. ممنونیم از همراهیتون با این برنامه. اون چه که در بخش قبلی برنامه گفته شد نکته بود که جناب استاد جباری اشاره کردن به اینکه سقیفه بنی ساعده چه مکانی بود و در ادامه هم اشاره کردن به اینکه در حالی که امیرالمومنین سلام الله علیه و تعداد اندکی از اصحاب مشغول تجهیز بدن پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بودند تا بدن رو به خاک بسپارند، عده‌ای از انصار در سقیفه بنی ساعده گرد هم آمدند تا حالا ادامه ماجرا رو از زبان جناب استاد جباری بشنویم.
بله. عرض شد که خب سعد ابن عباده رو به عنوان کاندید خلافت مطرح کرده بودند و البته بحث میکردن در این باره که به هر حال ما با مهاجران چه کنیم، اینها یا خواهند پذیرفت کسی از انصار رو یا خیر، و کسانی در این میان دفاع میکردن از این تز که بله اونها باید بپذیرن به جهت اینکه ما کسانی بودیم که پیامبر رو یاری کردیم و اونها مهاجران با اموال شما بود که در اینجا زیستن و با حمایت شما انصار بود که زیر سایه شما زندگی کردن و طبعا جرأت مخالفت با شما رو نخواهند داشت و انصار برتر از قریش هستن. مثلا حباب ابن منذر یکی از سران انصار بود که گفته شده در اونجا در سخنانش اشاره به این مسئله می کرد، مثلا می گفت که این شمشیر انصار بود که موجب شد اسلام پیروز بشه و اینها. و خب خود این نکته، من از همجا منتقل میشم به بخش بعدی، به اون تحلیل علت تجمع انصار.
بله.
خود این نکته که مثلا حباب ابن منذر به عنوان یکی از سران انصار داره دغدغه و از میکنم نگرانی انصار رو در این کلماتش منتقل میکنند که ممکنه مهاجران در این میان با شما مخالفت بکنن، در حالی که مخالفتشون بیجاست به جهت اینکه این شما انصار بود که این خدمات رو به اسلام کردید. نشون میده که پس یک رقابت سختی احساس میشد میان انصار و مهاجران. از همینجا من منتقل میشم به اون تحلیلی که محققین و تحلیلگران دارن درباره علت تجمع انصار، و اون این هست. معمولا اینو مطرح میکنن که خب چطور شد انصار پیش دستی کردن، به نحوی خواستن جلوتر پیش برن در این اقدامی که صورت دادن یا قصدی که داشتن، چطور شد که به این سمت کشیده شدن. واقع مطلب این است که این مسئله تجمع انصار در سقیفه بدون پیشینه نیست. پیشینه منظور زمینه، بدون زمینه نیست. یک زمینه هایی و عواملی موجب شده که اینها احساس بکنند که دیگرانی برای بعد از رحلت پیامبر اکرم برنامه هایی چیده اند.
بله.
برنامه هایی دارند و اون برنامه رو گام به گام دارن پیش میبرند و خواه نخواه جریان بر حال حکومت رو و خلافت رو بعد از پیامبر اونها در دست خواهند گرفت و اونها کسی نبودن جز جریان رقیب انصار، که هم جریان مهاجرین به تعبیر یا حزب قریش به اصطلاح برخی از محققین، حزب قریش یعنی اون دسته از مسلمانان یا نو مسلمانانی که ریشه در قبیله قریش داشتند و رفتارهایی رو بروز داده بودن، نه فقط در این روزهای نزدیک به آخر عمر پیامبر صلی الله علیه و آله، بلکه بسیار جلوتر از اون با چشمانشون انصار می دیدن که این رفتارها در یکی پس از دیگر بروز میکنند و همه در راستای در حال تصرف حکومت هست بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله.
بله.
و همین امر موجب شد که انصار احساس بکنند که باید در میان فکری به حال خودشون بکنن. این یک نکته. پس ببینید اینو طبعا باید دربارش مدار توضیح داد که مگر چه دیده بودن انصار که موجب این نگرانی شده بود. این باید طبعا شواهدش بیان بشه. نکته دوم این که انصار می دیدن اگر این حزب رقیب، یعنی حزب قریش ازش تعبیر می کنن معمولا، چون بگیم جریان مهاجرین، خب همه مهاجرین که چنین نبودن، اما حزب قریش که به خصوص شامل این نو مسلمانانی بود مثل ابو سفیان و امثال اینها که ملحق شده بودن به هر حال مسلمانان، اینها انصار می دانستن که اگر اینها در رأس قرار بگیرن طبیعتا انصار رو پایمال خواهند کرد، زیر پا خواهند گذاشت، حقوق انصار رو نخواهند داد. رقابت ها این رو نشون می داد در حوادثی که در عصر پیامبر صلی الله علیه و آله گاهی رخ می داد، در مواجهاتی که میان انصار و مهاجرین پیش می آمد. یکی از نمونه هاش مثلا
خود پیغمبر هم می دیدن دیگه این اتفاق
در محضر پیامبر، گاهی با هم بگو مگو می کردن، گاهی رقابت داشتن. مثلا به عنوان یکی از شواهد تاریخی جریان بازگشت از غزوه بن المصطلق که اون یکی از نمونه هاست، نمونه های متعدد دیگری هست که بر سر آب برداشتن از چاه بین یک مهاجر و یک انصار اختلاف افتاد و بعد هر دو گروه به جان هم افتادن که پیامبر صلی الله علیه و آله ناچار شدن فرمان حرکت بدن. یک شبانه روز، این در سال ششم رخ داده، یک شبانه روز حرکت دادن اینها رو و بعد عرض میکنم که اعلام استراحت دادند و پیامبر اکرم با سخنانی که گفته اینها مدار متنبه شدن. یعنی در محضر پیامبر گروهی از مهاجران در دفاع از اون فرد مهاجری که بر سر چاه میخواد آب برداره درگیر شده با فردی از انصار، گروهی از مهاجران در محضر پیامبر به جان هم میفتن و شروع میکنن به درگیری و اینها. شبیه به این خب زیاد رخ داده. از اون طرف این زمزمه هایی که از میان هم حزب قریش برمیخواست و اینها میشنیدن که میگفتن ما اولای به خلافت هستیم به جهت اینکه به هر حال پیامبر از ما بوده، از قبیله ما بوده، ما از جهت قرابت نسبی به او نزدیکتر هستیم. نکته دومی که انصار جدای از این مسئله، حالا اون قسمت اول رو یک شواهدی رو خوب عرض بکنم که انصار چطور شد این نگرانی
داشت، چه احساس خطر
پیدا شد، شواهدی وجود خوبی که نزدیکترینشون همین جریان نسبت دادن هذیان به پیامبر صلی الله علیه و آله بود که در همین پنجشنبه چند روز قبل از اون دوشنبه رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله اینها حزب قریش حاضر میشن که حتی نسبت هذیان گویی نعوذ بالله به پیامبر بدن و مانع بشوند پیامبر اکرم به صدا کتابت بکنن اون وصیتی که مد نظر داشتن و توصیه نسبت به اهل بیتشون داشته باشن. یا مثلا اصرار حزب قریش بر این که در بحث نماز جناب ابوبکر در همون صبحگاه روزی که رحلت کرد رسول خدا صلی الله علیه و آله، این که اعلام بشود که پیامبر اکرم او رو برای نماز اعزام کرده.
بله.
یا مثلا جریان بازگشت از غزوه تبوک و لیله عقبه که در عقبه می دیدن، انصار به خوبی دیدن که کسانی در صدد توطئه قتل رسول خدا صلی الله علیه و آله هستند و مواردی این چنین برحال یک به یک پس از دیگری می دیدن. یا جریان جیش اسامه رو با وجود تأکیدات رسول خدا صلی الله علیه و آله بر اعزام جیش اسامه به خوب انصار، تحرکات مشکوک رو می دیدن میان کسانی که باید ملحق به جیش اسامه می شدن اما در رفت آمد بین جیش و مدینه بودن.
بله.
در این میان خب همطور سوالی که در دو برنامه قبل اشاره کردم، منافقینی که در مدینه حضور داشتن و الان خبری ازشون نیست، هیچ در جای از گزارش های تاریخ نمیبینیم بگن فلان منافق فلان کار رو کرده باشد، اینها چه میکردن، کجا بودن؟ این تحرکات و رفت آمدها رو میان منافقین و برخی از حزب قریش انصار میدیدن. اینها در مجموع موجب شده بود که به هر حال نگرانی بر اینها پدید بیاد که اونها به دنبال یک امری هستند، به دنبال تصرف امر خلافت و رهبری هستند بعد از رحلت رسول خدا. نکته دیگر این که انصار می دانستند که این کسانی که در مکه بعد از فتح مکه مسلمان شدن حدیث العهد به اسلام هستند، قریب العهد هستند، هنوز اسلام در دلشون رسوخ نکرده و اگر کار دست اینها بیفته فاتحه انصار خوانده است. و نکته دیگر این که انصار می دانستن اگر کار به دست این نو مسلمانان غیر معتقد به اسلام بیفته، به تعبیر دیگر به دست منافقین بیفته،
بله،
اولین کسانی که مورد انتقام اونها قرار خواهند گرفت همین انصار خواهند بود. چرا؟ چون متهم اصلی انصار هستن که پیامبر رو پناه دادن در مدینه، یاری کردن.
درست.
و عرض میکنم که طی 10 سال در جنگ ها همراهی کردن با رسول خدا و همین انصار هستن که اولین گروهی هستن که مورد حقد و کینه اینها قرار خواهند گرفت. و نکته آخر که عرض میکنم این که به هر حال میدیدن که این حزب قریش قطعا تمکین نسبت به امیرالمؤمنین سلام الله علیه نخواهند کرد و کاملا از رفتارهاشون این مشخص بود، لذا با یک چنین تحلیلی اینها ظاهرا رسیدن به این نتیجه که
بهتر پیش دستی بکنه.
بله، اینها که تبعیت از علی نخواهند کرد و از اون طرف هم بزرگترین دشمن نسبت به انصار هستند و رفتارهاشون این رو نشون میده، پس بهتر فعلا کار رو در دست بگیرن. چه بسا حالا این تصریح تاریخ نشده با یک شواهدی ممکنه این رو تأیید بکنیم، چه بسا در ذهن بعضشون این بود که فعلا کار رو از دست این حزب رقیب قریش بگیریم بعدن مثلا چه واسه بسپاریم به دست امیرالمومنین در جای خودش قرار بدیم.
درست.
اون چه که مؤید این نکته میتونه باشد این است که در همون تجمع سقیفه زمزمه هایی از خلافت امیرالمومنین مطرحه،
یعنی با اینکه نامزد اصلی سعد ابن عباده است
اما نصوص تاریخی از تاریخ طبری دیگران دارن، کسانی میگفتن لا نبایو الا علیان. در همون سقیفه میگفتن لا نبایو الا علیان و کسان با صراحت میگفتن که این حق از آن امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست. بنابراین اینطور نبود که در تجمع سقیفه همه کسانی باشن که غافل از حق امیرالمؤمنین باشن، بلکه این مطرح بود در تجمع سقیفه. و خب شاید کسانی که به هر حال امثال سعد ابن عباده رو مطرح میکردند با توجه به این نکته بوده که علی رو بر نخواهند تابید، اون
درست.
کسانی که در این تحرکات هستند. بنابراین یک چنین تحلیلی رو فکر میکنم که تا حدی بتواند ما رو نزدیک بکند به اون واقع ماجرا و اینکه این سوال مهم که چطور شد انصار یک چنین تجمعی رو ترتیب دادن. گرچه بر اساس حقیقت باید گفت که انصار در این مسیر اشتباه کردند، بر اساس این تحلیل ولو پیش رفته باشند که حق خودشون رو باز بستانند یا جلوگیری بکنن از تضییع حقشون، اما اشتباه کردند. اونها باید بر اساس تکلیف عمل میکردن و تکلیفشون همون بود که پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده بود و باید میرفتن تجهیز بدن پیامبر میکردن و بعدش هم میرفتن سراغ امیرالمؤمنین سلام الله علیه به عنوان انصار و یاران امیرالمؤمنین. این به هر حال یکی از مبهمات و قوامز عجیب تاریخ هست که ما در حد توانمون با توجه به شواهد خودمون رو میخوایم نزدیک بکنیم به اون واقع ماجرا و نیاتی که به هر حال خیلی وقتا تصریح نشده در گزارش های تاریخ.
بسیار خوب، خیلی عالی، ممنونم از شما جناب استاد جباری. داریم خیلی خوب آشنا میشیم با شرایط ویژه‌ای که بعد از رحلت حضرت رسول صلی الله علیه و آله در مدینه به وقوع پیوست و انشالله من و شما شنوندگان عزیز هم بتونیم با این شرایط بیشتر خودمون رو آشنا بکنیم تا ببینیم که حوادثی که بعد از رحلت حضرت رسول اتفاق افتاد چه شرایطی در مدینه حاکم کرده بود و حالا اون اتفاقات بعدی. برنامه زلال تاریخ رو لطفا همچنان همراهی بفرمایید.
یا رسول الله، یا حبیب الله، یا رسول الله، يا حبيب الله، أمين وحي الله، أمين وحي الله، يا رسول الله، يا نبي الله، شفيع خلق الله، شفيع خلق الله.
برنامه زلال تاریخ رو از رادیو سراسری معارف میشنوید. در این فرصتی که داریم تا پایان برنامه من خیلی کوتاه عرض بکنم، جناب استاد جباری در بخش قبلی به این سوال مهم پاسخ دادن که انصار چه مطالبی رو دیده بودن، چه چیزی دیده بودن در مدینه که احساس خطر کردن و طبق همین احساس خطر دست پیش گرفتن برای اینکه تکلیف جانشین بعد از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله رو روشن بکنن. جناب استاد جباری به شواهدی در این خصوص اشاره کردن، از جمله اینکه اون تحرکات و اتفاقاتی که در روزهای آخر زندگی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله افتاده بود، از جمله موضوع جیش اسامه، نسبت هذیان دادن به وجود مقدس پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و دیگر اتفاقات، همه اینها دست به دست هم داد تا انصار پیش دستی بکنن برای تعیین جانشین پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و خب در سقیفه بنی ساعده جمع شدن. جناب استاد، اینجا یک سوال مطرح میشه، مهاجرین بی خبر بودن از این اتفاقی که حالا داره افتاده در سقیفه، اونها اومدن نیومدن به انصار پیوستن یا نه انصار خودشون تنها بودن در این ماجرا؟
بله، اتفاقا یکی از نکات سوال برانگیز همین هست که خب مهاجرین که تعدادشون هم کم نبود در مدینه، آیا با شنیدن خبر تجمع سقیفه اونها ملحق شدن به سقیفه یا خیر افراد خاصی ملحق شدن؟ بر اساس صریح تاریخ و گزارش های تاریخی از مهاجران در سقیفه 3 نفر بیشتر حضور پیدا نکردند. جریانم به این شکل بوده که خب همطور که عرض کردم ابوبکر و عمر در خب کنار خانه پیامبر صلی الله علیه و آله بودند و بعد از ماجرایی که اشاره شد از انکار رحلت پیامبر و اینها، که در همین لحظات بود که کسانی از انصار اینها آمدند و خبر رسانند. حضرت معل بن زائد خبر رساند به ابوبکر و عمر و گفت که چه نشسته اید که در صقیفه چنین تجمعی رخ داده. به صورت سری گفت، مخفیانه به اینها خبر داد که این تجمع در اونجا هست.
بله.
و هر دو بلند شدن همراه ابو عبیده جراح، این سه نفر یعنی ابوبکر و عمر ابن الخطاب و ابو عبیده جراح، این سه راهی شدن سریعا دوان دوان با شتاب خودشون رو به اجتماع سقیفه رساندن که همجا سوال پیش میاد، خب چطور شد این مخفی به اینها گفته شد؟ چرا در جمع مسلمان هایی که اونجا حاضر بودن در کنار مسجد پیامبر یا در مسجد پیامبر اعلام رسمی نشد که در سقیفه چنین تجمعی رخ داده که مسلمان ها با هم برن اونجا؟ گفته شد به صورت سری به اینها گفته شد و اینها برخواستند و با شتاب خود رسند. چرا اینها خود رو با شتاب رسوندن؟ چرا با دیگر صحابه پیامبر مطرح نکردن مسئله رو و این سه خود رو رسوندن به اون تجمع؟ در برخی از گزارش ها سخن از حضور امثال خالد ابن ولید و عبدالرحمن ابن عوف و اینها هم هست، اما ظاهرن در تجمع بعدیست که در مسجد و اینهاست. ولی بر اساس گزارش متقن تاریخی هم این ستا بودن.
تجمع اولیه فقط این سه نفر بود، ابوبکر، عمر و ابوبیده جراح.
اینها وارد اون جمع شدن و وارد بحث که در اون سقیفه وجود داشت در باره از اون کنم که بحث خلیفه و جانشین، که خب سخنانی رد و بدل شده و ابوبکر در اونجا شروع کرد در مقابل خطیب انصار احتجاج کردن برای اثبات اولویت
مهاجرین
و قریش برای امر خلافت و به نحوی خلع سلاح کرد انصار رو با این عنوان که مردم جز از قریش نخواهند پذیرفت بحث خلافت رو، به قبیله دیگری راضی نخواهند شد و از قریش باید باشد حتما جریان خلافت، و حتی تنزل داد، حالا این تفصیلی دارد که حالا باید سر فرصت عرض بکنیم، حتی تنزل دادن انصار به این که پس یک امیر از شما، امیری از ما، اما این هم پذیرفته نشد با این عنوان که دو شمشیر در یک غلاف نمی گنجد. خب این یک زمینه شد سخنان ابوبکر و بعد عمر. در کنار این یکی دو امر دیگر هم کمک شد برای اینکه پیروز سقیفه ابوبکر باشد. یکی از اونها رقابت در اون قبیله خود قبیله خزرج، دوم رقابت میان خزرج و اوس.
درسته.
و این باعث شد که خود رقبای سعد ابن عباده رو به ابوبکر بیارن و از اون طرف هم رقبای خزرج که از اوس باشن راغب بشن به سمت از میکنم که ابوبکر، که مبادا قبیله رقیب که قبیله خزرج هستن بر سر کار بیان. اینها مجموع موجب شد که یک بیعتی با ابوبکر در اون فضا رخ بده و سعد ابن عباده برها شکست بخوره در این قصه. بعد ابوبکر رو حرکت دادن به سمت مسجد النبی صلی الله علیه با به تعبیر ما سلام و صلوات و اینها در این کوچه ها را بیفتند و مردم هم مواجه بشن با یک گروهی که ابوبکر رو همراهی کردند و میگن که مردم با این بیعت کردن، بیاید بیعت بکنید.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب استاد جباری. فکر میکنم این پسمون ادامه داره دیگه،
قطعاً باید بله
در باب این موضوع حالا به هر حال اتفاقات وجود داره که انشالله در برنامه آینده زلال تاریخ به اون خواهیم پرداخت. ممنونم از شما و از شما عزیزان شنونده که تا این لحظه برنامه زلال تاریخ رو شنیدید. این برنامه اختصاص داره به تحلیل و واکاوی حوادث تاریخی صدر اسلام. 3553 شماره پیام کوتاه برنامه ما هست. خوشحال میشیم که دیدگاهتون رو درباره این برنامه با ما در میون بگذارید. تا برنامه آینده، خدا نگهدارتون.
یا رسول الله، یا نبی، یا رسول الله، یا نبی، یا رسول الله، یا نبی، یا نبی، یا رسول الله، یا نبی، یا نبی،
یا نبی.
روزتون بخیر باشه. زلال تاریخ رو شنیدید، برنامه‌ای برای بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه توسط حجت الاسلام جباری. به ساعت 16:30 دقیقه سه‌شنبه 17 خرداد ماه 1401 شمسی، هفتم ذی‌القعده 1443 هجری قمری رسیدیم و